5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نوری الملکی از تجمع نیروهای داوطلب برای کمک به ارتش در سامره خبر داد. حسن روحانی میگوید نهادهای ملی نمیتوانند کار حزبی انجام دهند. و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در جریان است. خبرها رو آغاز می‌کنیم با مروری کوتاه بر آخرین اخبار از تحولات در ارتباط با بحران در عراق. نوری الملکی نخست وزیر عراق از تجمع نیروهای داوطلب در سامره برای کمک به نیروهای امنیتی و تدارک مقابله با داعش خبر داد. آقای مالکی در جمع افسران ارتش در سامره در سخنانی که از تلویزیون عراق پخش شد گفت که تروریست‌ها را نابود خواهند کرد. فرماندهی ارتش عراق نیز پیشتر از ورود افراد داوطلب و تدارک حمله به نیروهای داعش از در شهرهای دور و تکریت خبر داده بود. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک افسر ارتش عراق از پس گرفتن شهر اسحاقی در استان صلاح الدین از شورشیان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ها در پی فتوای آیت الله سیستانی، هزاران داوطلب به مراکز نظامی مراجعه کردند. یکی از مقام های حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز به خبرگزاری ها گفته است که پیشمرگه های کرد وارد شهر قره تپه در استان دیاله در 120 کیلومتری بغداد شدند. دولت بریتانیا اعلام کرد برای تأمین نیازهای اولیه آوارگان جنگی در عراق 5 میلیون دلار کمک اضطراری بشردوستانه می‌فرستد. این کمک‌ها شامل دارو، آب آشامیدنی، وسایل بهداشتی و خانگی و هیئت‌هایی برای کمک به حفاظت از زنان و دختران آسیب‌پذیر در اردوگاه‌ها می‌شود. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا در توییتر خود نوشته است که او همچنین با احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه درباره اوضاع عراق و سوریه گفتگو کرده است. آقای هگ روز چهارشنبه گفت به هیچ وجه قصد اعزام دوباره نیرو به عراق ندارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز گفته است عراق خود قادر است تروریسم را دفع کند، اما اگر از ایران کمک بخواهد ایران در چارچوب قوانین بین المللی آماده دادن هر کمکی است. آقای روحانی روز شنبه در سالگرد پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری ایران در کنفرانس خبری در تهران گزارش‌های مربوط به ورود نیروهای ایرانی به عراق را نیز تکذیب کرد، اما گفت البته ممکن است کسی از ایران نظر مشورتی خواسته باشد. آقای روحانی افزود که مردم عراق با توجه به فتوای آیت الله سیستانی قادر به دفاع از خود هستند. حسن روحانی درباره همکاری با آمریکا در عراق نیز گفت همه کشورها باید کمک کنند تا با داعش مقابله شود. آمریکا هم در این زمینه هنوز اقدام نکرده است. هرگاه آمریکا علیه داعش اقدامی کرد می‌شود درباره همکاری با این کشور فکر کرد. روزنامه گاردین چاپ لندن جمعه شب در گزارشی از حضور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در بغداد خبر داده است. به نوشته گاردین، قاسم سلیمانی برای دیدار با رهبران گروه‌های شبه نظامی عراق و رؤسای قبایل که کنترل جناح غربی بغداد را در دست دارند به بغداد رفته است. حسن روحانی در کنفرانس خبری در تهران گفت برخی نهادها ملی هستند و نمیتوانند کار حزبی انجام دهند یا مخالف دولت باشند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی روز شنبه افزود که دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، شهرداری ها، حوزه های علمیه، دانشگاه ها و صدا و سیما نهادهای عمومی و دولتی هستند و کارشان خدمت به کل ملت، کشور و جامعه است. بهروز کارونی همکارم در ارتباط با صحبت‌های امروز حسن روحانی در کنفرانس خبریش که مناسبت اولین سال ریاست جمهوریش بوده، گفتگویی رو داشته با فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، و با اشاره به اینکه سیاست‌های رسانه‌ای حسن روحانی در قبال جامعه تغییر کرده، به گفتگو با همه رسانه‌ها روی آورده. درباره مذاکرات هسته‌ای ایران هم صحبت‌های آقای روحانی رو پرسیده.
دقیق صحبت کرد آقای روحانی، یعنی نشون میده که موانعی که در راه این پیشرفت این مذاکرات وجود داره جدیه و بخشی از این هم و شاید به تعبیری بخش عمده‌ای از این موانع هم در خارج از کشور ما میبینه، در منطقه و در جهان، و به نظر من این یک ارزیابی درستی است. گرچه موانع داخلی هم برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و ایجاد اجماع در داخل کشور همچنان جدی است.
منظورتون از موانع داخلی چه گروهی یا اشخاصی هستند؟
در دوره دوره اخیر به وجود آمدند و مطرح شدند، از جمله دلواپسان، از جمله اینکه دستاوردهای هسته‌ای ایران داره بر باد میره، از جمله اینکه غرب مسئله هسته‌ای و حل مسئله هسته‌ای قانع نیست و چنانچه این مسئله را حل بکنیم از زوایای دیگر به کشور ما فشار خواهد آورد، مسئله حقوق بشر و تروریسم و اینها رو مطرح خواهد کرد و اساساً غرب همش در حال پیشروی است و گرفتن از ما و دست دادن نداره. من فکر میکنم اشاره آقای روحانی به موانع داخلی هم یا نگرانی های داخلی برمیگرده به این حرکاتی که در دورهای اخیر بوده و به خصوص از همه مهمتر برمیگرده به انتقادها و ایرادهایی که از درون محافل امنیتی نظامی و به خصوص رهبری سپاه پاسداران، مطبوعات وابسته به سپاه در دورهای اخیر مطرح شده که با تذکر آقای خامنه‌ای هم بالاخره مواجه شد، چون این تصمیم در نه تنها در انتخابات 24 خرداد 92 و رأی با آقای روحانی از جانب ملت تایید شده بود، چون میدونیم که در انتخابات 92 مسئله مرکزی مسئله تحریم ها و مسئله اقتصادی و حل اون با جامعه بین المللی بود، این رأی ملت در اون زمان پشتیبان آقای روحانی بوده و همچنین اظهار نظرهای آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در طول این مدت همواره پشتیبانی از تیم مذاکره کننده بوده. با توجه به این وضعیت ما میبینیم که در درون محافل به خصوص سپاه و رسانه‌های وابسته به سپاه یک همچین اعتراضاتی شروع میشه. من فکر میکنم اشاره آقای روحانی به موانع داخلی دقیقاً برمیگرده به همین مسائلی که بهش اشاره کردم.
پس میشه انتظار داشت بخش دیگه از صحبت آقای روحانی که عنوان کرد نهادهای ملی و عمومی نمیتونند کار حزبی انجام بدن و در ادامه اشاره کرد به نیروهای مسلح، شهرداری ها، حوزه های علمیه، دانشگاه و صدا سیما در همین ارتباط بوده؟
دقیقا در همین ارتباط بوده و من اضافه میکنم مقدمه صحبت آقای روحانی برمیگرده به تشکری که از مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران داشتن. میدونیم که آقای خامنه ای در دوره قبلی انتخابات یک موزه بی‌طرفانه که من فقط یک رأی دارم و از هیچ کس پشتیبانی نمی کنم و بی‌طرف هستم در انتخابات، حق مردم انتخاب ریاست جمهوری و اینها، یک همچین موضعی را نداشتن و در انتخابات 92 یک تغییر رفتاری ما در موضع آقای خامنه ای می بینیم که این صحبتهایی رو می کنند که آقای روحانی گفتن و آقای روحانی هم ازشون تشکر می کنند. علاوه بر آنچه که نهادهایی که برمیگرده به مسئولین امنیت کشور، مسئولین نیروهای نظامی کشور، مسئولین صدا و سیما، ائمه جمعه و غیره ای که آقای روحانی ازشون نام میبره، من اضافه میکنم دستگاه هایی که فرا حزبی باید عمل بکنند و اگر ما بخوایم سیستم تصمیم گیری داشته باشیم لزوماً باید بی‌طرف باشند در منازعات حزبی و جنایی، دستگاه رهبری جمهوری اسلامی هم هست که تا اینجا فکر میکنم اولا از مذاکرات هسته‌ای پشتیبانی کرده، ثانیاً در انتخابات 92 از شخص معینی پشتیبانی نکرده.
گفتگویی بود که شنیدید با فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در ارتباط با کنفرانس خبری که امروز حسن روحانی در تهران داشت به مناسبت اولین سالگرد پیروزیش در انتخابات. اگر شما در این باره نظری دارید درباره صحبت‌های آقای روحانی میتونید با 2042022112 با ما تماس بگیرید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما به افغانستان سری بزنیم. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از صبح روز شنبه آغاز شده. عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین و اشرف غنی احمدزی وزیر اقتصاد سابق افغانستان در دور دوم با یکدیگر رقابت می‌کنند. روی خط رادیو فردا هم سحر لیوال خبرنگار بخش افغانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد هستش. خانم لیوال بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز مایل هستم بدونم که در حوزه هایی که شما امروز سر زدید مشاهداتتون چگونه بوده و اینکه وضعیت کلی رای دهی رو چجوری میبینید؟
سلام بر شما هم. بله، پروسه دهی دور دوم انتخابات افغانستان ساعت 4 عصر امروز پایان یافت و در اکثر مراکز شمار شورا هم آغاز شده و جریان داره. امروز یک روز سرنوشت ساز و تاریخی در افغانستان بود. مردم در مناطق مختلف کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند و برای تعیین رئیس جمهور آیندهشان رأی دادند. مراکز رأی‌دهی طبق تقسیم اوقات از قبل تعیین شده ساعت 7 صبح با تفاوت‌های اندک در شهر کابل و سایر ولایات باز شدند و روند رأی‌دهی به گونه رسمی توسط احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان افتتاح شد. سپس رئیس جمهور کرزی هم در آغاز روز انتخابات بر انتخاب جانشینش به یکی از مراکز رأی‌دهی رفت و در آنجا از مردم خواست تا برای تضمین یک آینده بهتر رأی بدهند. پس از وی اشرف غنی احمدزی و عبدالله هر دو نامزد رئیس جمهوری افغانستان به پای صندوق‌های رأی رفتند. مراکز رأی‌دهی برای 9 ساعت در افغانستان باز بودند و مردم هم حضور گسترده داشتند. مشارکت زنان در مناطق مختلف افغانستان متفاوت بود، یعنی در برخی مناطق کمرنگ و در برخی مناطق دیگر پررنگ.
می‌دونید مشخصا بگید در کجاها حضور زنان پررنگ‌تر بود؟
در ساعات مختلف کابل حتی حضور زنها متفاوت بود، یعنی در برخی حوزه‌های رأی‌دهی مشخصا مثلا در ساعات دشت برچی پررنگتر و در ساعات شهر نو مثلا کمرنگتر گزارش شده بود و در ولایت همچنان متفاوت بود، در محلات فرق میکرد اما مشخص نبود.
یعنی این به دلیل مثلا تبلیغات خاص بود یا به دلیل موقعیت خاص و جغرافیایی اون مناطق بوده که زنها اونجاها حضور کمرنگ تری داشتن؟
به دلایل مختلف اشاره شده و گفته شده که بعض زنان به سبب ملحوظات امنیتی و تهدیداتی که از قبل به او اشاره شده بود در این محلات یا مراکز رهی حضور نیافتند، یکی از دلایلش امی بودند.
اما یک مسئله که با توجه به حضوری که مردم داشتن، خب طالبان تهدید کرده بود که اگر کسی شرکت بکنه در انتخابات مسئول جان خودش هست. وضعیت امنیتی این انتخابات به چه صورتی بوده؟ تا چه اندازه دولت موفق بوده بود تو تأمین امنیت انتخابات؟
بله، باید بگویم که تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل و سایر ولایات کشور گره شده بود و دیده می شد که در فاصله های نزدیک پوسته های تلاشی ایجاد شده بود و افراد و وسایل به گونه دقیق و جدی از سوی مسئولین تلاشی می شدن. اما در این زمان وزارت داخلی افغانستان هم گفت که هرچند که امنیت در این دور نسبت به انتخابات 16 عمل بهتر بود، اما باز هم 150 حمله مسلحانه امروز در سراسر کشور ثبت شده. صدیقی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که قرار است تلفات این عملات در یک نشست خبری ساعت 6 است امروز، یعنی حدود یک ساعت دیگر نشر شود. و باید بگویم که در مجموع حدود 400 هزار نیروی امنیتی در سراسر افغانستان در پروسه تامین امنیت انتخابات دخیل بودند و به گونه اختصاصی هم 195 هزار نیروی امنیتی مسئولیت تامین امنیت انتخابات را به عهده داشتند.
آیا مشکل خاص دیگه‌ای در برگزاری انتخابات بوده که شما حالا اون بنابر خبرهایی که دریافت کردید یا اینکه شما مشاهده کرده باشید؟
بله، برخی از مشکلات تکنیکی هم در این پروسه گزارش شده. مثلا یکی از او این بود که بران که کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که برای 15 میلیون واجد شرایط رأی‌دهی اوراق چاپ شده، اما شکایت های در خصوص کمبود و تمام شدن اوراق رأی‌دهی در برخی مراکز رأی‌دهی وجود داشت که این مسئله را کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم تایید کرده، اما مسئولینش گفتند که اوراق رأی‌دهی را در عرصه وقت به این مراکز فرستادند. و یک مسئله دیگری که کمیسیون مستقل انتخابات قبل از این گفته بود که 6365 مرکز رأی‌دهی باز و 813 مرکز مسدود خواهد بود، اما امروز نور محمد نور سخنگوی کمیسیون گفت که به دلیل ناامنی ها 121 مرکز از جمله مراکزی که باید باز می بودند مسدود باقی ماندند. و همچنان باید بگویم که با آنکه بیش از 200 هزار ناظر از ناظران ملی و بین المللی از روند انتخابات نظارت می کردند، اما در این حال شکایت هایی در خصوص مداخله زورمندان و همچنان تقلب به نفع نامزدان هم وجود داشت.
بله، سپاسگزارم. سحر لیوال خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که ما رو همراهی میکرد در خصوص دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در حال برگزاریه.